سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیاین سرا،
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیاین سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونه داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سباگونه،
سباگونه،
سباگونه.
روزها و ماها و سالها میان و میران و خوش به حال انسانهایی که در این فرصت اندک خوبی میکنن، شادن و شادی تقسیم میکنن. خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. سلام سلام به سبگونه امروز، خیلی خوش اومدید.
شبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، سلامی شبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی.
یه سلام بلند بالا برای کسایی که هر روز صبح با اینکه اوضاع بر وفق مرادشون نیست، با اینکه میزان ناامیدیشون بیشتر از امیدواریشون هست، باز هم از جاشون بلند میشن و برای آرزوهاشون میجنگن، هر چند اون آرزو دور از دسترس باشه. چرا؟ چون اعتقاد دارن مرگ واقعی وقتی نیست که قلب از تپش جا بمونه، وقتیه که آدم دست از تلاش برداره و تسلیم بشه. در سبگونه امروز هم مثل هفته های قبل تصمیم داریم بریم سراغ تیترهای خبری که مهم هستن و نیاز به تلنگر زدن دارن. از موضوع داغ نمایشگاه کتاب بگیر تا درآمد میلیاردی مافیای زباله و در آخر توصیه‌های عجیب و غریب در مورد مصرف آب. راه‌های ارتباطی با ما در پیام‌رسان‌های مختلف با نام سباگونه و شماره پیامک 301055. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. اینجا سباگونه.
زمین و زمان دست به دست هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواسته افتاده. بخند
نذار این دو روز دنیا بره از دست.
وقتی به نمایشگاه کتاب پا میذاری، آدمهای جور و واجوری رو میبینی، از آدم هایی که عشق کتاب هستن و ساعت ها تو سالن ها میچرخن تا کتاب مورد علاقه شون رو پیدا کنن، تا کسایی که فقط برای گرفتن عکس یادگاری و پوز فرهنگی اومدن نمایشگاه، یا کسایی که تو خونه حوصله شون سر رفته و فقط اومدن ببینن چه خبره، یا نویسنده های جوونی که با هزار امید اومدن ببینن میتونن بالاخره یه ناشر پیدا کنن تا هزینه یه چاپ کتاب اولشون رو پرداخت کنه. آرزویی که این روزا نه تنها برای نویسنده های تازه کار، بلکه برای نویسنده های حرفه‌ای دست نیافتنی شد. چرا؟ چون خیلی از انتشاراتی ها دیگه سرمایه‌ای ندارن که بخوان سرمایه گذاری کنن، صرفا نقش واسطه برای چاپ کتاب رو بازی میکنن و این یکی از هزار و یک مشکلیه که بازار کتاب ما باهاش دست و پنجه نرم میکنه. یه نمونه دیگرش داستان ورود کتاب فروشی ها به صورت مجازی در نمایشگاه کتابه که خب البته حرف برای گفتن زیاد داره.
گفتگوی خیلی ویژه.
باز
سلام و وقت بخیر. در این قسمت از برنامه میزبان یکی از نویسندگان جوان کشور هستیم. سلام به شما.
درود بر شما. خیلی خیلی خوشحالم که مهمان شما هستم. یک کتاب براتون امضا کنم؟
حالا باشه، برای بعد از برنامه. لطفا یکم بیشتر از کتابتون برای ما بگین.
همه چیزش عالیه. جنس جلد کتاب دوروگلس درجه یک، اونم چند؟ فقط 99 تومن.
البته منظورم محتوای کتاب بود.
آخه من اول باید قیمت رو بگم که طرف به محتوا اهمیت بده.
آه بله درسته. بله. حالا لطفاً بریم سراغ محتوا. کتاب چند فصل داره؟
خانم 99 تومن میخوای پول بدی؟ چند فصل هم انتظار داری؟
ببخشید مگه کتاب کیلوییه؟
پس چی؟ من خودم تمام کتابای کنکوری که میلیونی خریدم فروختم کیلوی 10 تومن. طلا خریده بودم سودش بیشتر بود.
شما کلن خیلی دیده اقتصادی داری، ماشاءالله. خب حالا بفهمید ببینم موضوع کتابتون چیه.
بله بله، داستان یه پسری که کار نداره، پول نداره، قیافه نداره، اخلاقم نداره، ولی عاشق یه دختر پولدار میشه و اون دخترم قبول میکنه و اونا خوشبخت میشن.
آها، یعنی قصتون سورئاله.
سورئال چی هست؟
یعنی تخیلی.
نه اتفاقا کاملا بر اساس واقعیته.
وا، چطور ممکنه یه پسر کار نداره، پول نداره، قیافه و اخلاق نداره، بعد یکی عاشقش بشه؟
شاید شد. شما از کجا میدونین؟ اصلا من این کتابو نوشتم که الگو زندگی جوونا بشه، مخصوصا بیتا خانوم.
ببخشید؟
بیتا خانوم، دختر همسایه‌مون که باباش خیلی پول داره.
آها، یعنی شما این کتابو نوشتین که بیتا خانوم بخونه عاشقتون بشه.
بله دقیقاً، کتابم به ایشون تقدیم کردم. ببینین اولش نوشتم.
نوشتین؟ بذار ببینم. تقدیم به تنها دختر محلمون که بابای خیلی خوبی داره.
به نظرتون کتابو بخونه عاشق من میشه؟
چی بگم؟ حالا چند جلد ازش شاب کردین؟
دوتا. یکی خونه است، یکی هم همینی که دست شماست، میخوام بدم به بیتا خانوم.
فقط دو تا؟
پس چند تا؟
حداقل 500 تا.
چه خبره خانوم، شما میدونی هزینه کپی چنده؟ صفحه 500 تومن میگیرن.
مگه شما کتابو کپی کردی؟
نه پس بیکارم نشستم یه ساعت نوشتم.
از کجا کپی کردی؟
دقیقاً یادم نمیاد، من مهمه.
نه اصلا. برای کتاب فقط همون قیمت 99 تومانی که اول گفتی مهمه.
من که گفتم، شما الکی میخوای مصاحبه رو کشش بدید.
بفرمایید آقا، بفرمایید.
ببخشید میشه از اینجا یه پیغام به بیتا خانوم بدم؟
زود بگید لطفا.
بله خیلی ممنون. ببین بیتا خانوم، درسته من عاشق شما شدم، ولی همین دوتا کوچه بالاتر یه دختر خانوم دیگه هست به اسم مینا خانوم که اتفاقا اونم بابای خیلی خوبی داره.
چی؟
بی زحمت اگه نظرت منفیه زود بگو، من اول کتاب از بیتا خانوم به مینا خانوم تغییر بدم.
چی میگین آقا؟ بفرمایید. سوء استفاده میکنی از میکروفون ما. شنوندگان عزیز، به پایان این گفتگو رسیدیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار بیتا خانوم.
مافیا گروهی که همه جا هستن ولی هیچ جا نیستن. آدمایی که همه چیزو کنترل میکنن ولی هیچ سمت رسمی و یا قانونی ندارن. گروهی که قیمت تعیین میکنن، قانون عوض میکنن، نبض بازار رو تو دستاشون میگیرن ولی هیچ جا اسم و رسمی ندارن. از مافیای کنکور و خودرو بگیر تا مافیای زباله که این روزا حسابی اسمشون روی زبونها میگرد. چرا؟ چون وقتی رقم درآمدیشون رو میشنوی کلاه از سر آدم میفته. کسایی که نیروهای کارشون یکی از ضعیفترین و مظلومترین قشرهای جامعه است. کسایی که میلیارد میلیارد درآمد دارن ولی نه مالیات میدن، نه نیروی کارشون رو بیمه میکنن و نه حتی یک قرارداد ساده تنظیم میکنن. حالا به نظر شما چی باعث میشه که این افراد اینقدر راحت کار کنن؟
میکروفون خبر.
آقا سلام، ببخشید از دور دیدم دارین سطل زباله ها رو میگردین.
نکنه شما صاحب سطل زباله های شهرداری هم هستی؟ نکنه شما فضول آشغال های مردم هم هستی؟
نه آقا، این چه حرفیه؟ فقط میخواستم بدونم چرا به جای این کار نمیرین سراغ یه کار درست و حسابی.
مگه شما میدونی که من دارم چه کاری انجام میدم؟
خب مشخصه دیگه، شما پلاستیکای توی سطل زباله رو جمع میکنی میبری میفروشی.
اذیت نشی با این همه هوش و ذکاوت.
شما لطف دارین، اگه بخواین من میتونم برای شما یه شغل خوب پیدا کنم.
قربون دستت، ولی من خودم شغل خوب دارم.
پس تو سطل آشغال چی کار میکنی؟
چیزه، یعنی دنبال کارت آبربانک هم میگردم.
آها، کارت آبربانکتون اونجا چی کار میکنه؟
زنم میخواست کارتم ازم بگیره بره خرید، بعد من توی کیسه آشغال قایم کردم، گفتم تو مغازه جا گذاشتم، مگه همون دقیقه میاد آشغالا رو میذاره دم در.
ای بابا، حالا شما پیدا کردی؟
نه بابا، مگه این بازیافتم کنه عمون میگن. هرچی میگن بابا اینا آشغالای خودمه، میگن اینجا منطقه ماست، دست بزنی خودت میدونی. آشغال فقط تا وقتی که تو خونه است مال شماست، هرچی تو سطل زباله باشه واس ماست.
ای بابا عجب، واقعا متاسف شدم، مزاحمت نشم، با خیال راحت بگردی شما.
میگم اگه دوست داری تعارف نکنه، بیا کمک کن، اصلا ناراحت نمیشم.
نه آقا قربون شما، من دیسک کمر دارم، نمیتونم تو سطل زباله خم بشم. با اجازه تو
پیداش کنم. دست میزنی.
سلام آقا، خسته نباشی. نظر شما در مورد طرح بازیافت در مبدأ زباله چیه؟
بنده مخالفم.
چرا؟
خب مردها شب به شب میرن بیرون یه زباله میذارن دم در، میخوای همین دم ازشون بگیری؟
ببخشید، مگه زباله دم در گذاشتن تفریحه؟
تفریح نباشه، وقت استراحت که هست که.
ببخشید، من اصلا متوجه منظورتون نمیشم.
واسه چی متوجه نمیشی بابا؟ مرد بیچاره هر شب خانومش میخواد یه ریز قور بزنه، حالا این وسط به بهانه گذاشتن زباله یه نیم ساعت میره سر کوچه و میاد میتونه به مغزش استراحتی بده، این بده؟
نه تا حالا از این زاویه به موضوع بازیافت زباله نگاه نکرده بودم.
از چی فکر میکنی تو؟ تو بوبیدی و مسئولینی که طرح و اجرا نمی کنن پیچش بود.
بله درسته، موفق باشید. واقعا
دیگه دشتم این طرح و جای تبلیغ کنی، حواست باشه.
رو چشم.
با اجازه من برم یه 5 دقیقه دیگه یه نفسی بکشم، بعد الان برم خونه.
عمیق نفس بکن. سلام آقا، وقتتون بخیر. میشه بپرسم شغل شما چیه که همچین ماشین گرونی دارین؟
بله لطفاً بپرسید.
خب پرسیدم دیگه، شغل شما چیه که همچین ماشین گرونی دارین؟
ببینم میتونی حدس بزنی؟
پزشکی؟
خیر.
کارخونه دار؟
خیر.
فرش فروش؟ طلا فروش؟ نه. ساختمونساز؟
خیر خیر و حتی خیر.
ای بابا بگو، نمیخوام بگم دیگه، بی سوالی بازی میکنی؟
میگم چرا نگم، با افتخارم میگم، بنده زباله خر هستم.
ببخشید یعنی چی؟
یعنی زباله میخرم، طلای سیاه.
طلای سیاه؟ مگه نفت نبود؟
قدیم ها نفت بود، الان زباله است که طلای سیاهه. میدونید تو هر 1 کیلو چقدر سوده؟
نه چقدر؟
خیلی خیلی خیلی.
ببخشید شما کارمند نمیخواد؟
کارمند نه، ولی ببینم ات خوب بنیه خوبی داری. آره یه دونه چرخ خالی دارم، اگه بخوای روزی 500 تومن بهت اجاره میدم، زباله رو جمع میکنی، خودم هم ازت میخرم.
آها خیلی ممنون. بعد اون وقت درآمدش چقدر هست؟
این بستگی به تلاش خودت داره، از مایی 10 تومن بگیر تا 30 تومن و زرنگ باشی سطرهای زباله درست و حسابی رو پیدا کنی.
خیلی عالی. ببخشید من میتونم شماره شما هم داشته باشم؟
بله چرا که نه، یادداشت کن 0912-22222222.
خیلی ممنونم.
موفق باشی پسر جون، موفق باشی.
خب گزارش امروز هم شنیدید، شاید تا هفته دیگه من نباشم، ولی شما همچنان همراه باشید با سباگونه.
سباگونه
چی؟
برنامه نچندان شوخی، نچندان جدی.
میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو. میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو.
نیم ساعت همراه ما وقایع سیاسی هفته رو با زبان طنز بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
بکن یه پدر و مادری یه اسلحه پر رو بده دست بچه‌ش و بهش بگه برو باهاش آقای همسایه رو بزن، ولی مواظب باش نکشیش. یا مثلا فکر کن یه آشپزی یه کیلو سم بریزه تو غذای مشتری و بهش بگه بخور، ولی حواست جمع باشه که نمیری. اگه بخوام یه مثال واضح تر بزنم، میتونم بگم فکر کن به یه نفر بگی از طبقه 20 ساختمون خودتو بنداز پایین، ولی حواست باشه نمیری. همونطوری که تک تک این پیشنهادها احمقانه و خنده داره، به همین میزان حرفای آقای بورل مضحکه. چرا؟ چون نمیشه چاقو تیز دست قاتل بدی ولی بهش بگی مواظب باش کسی رو نکشی. نمیشه به اسرائیل بگی عملیات رفح رو انجام بده ولی لطفاً رعایت کن. دقیقاً چی رو رعایت کنه؟ خونه های کمتری ویران بشن؟ کودکان کمتری یتیم بشن؟
که یه نفر توی سر دنیا تا به امروز بیش از 40,000 تا آدم رو کشته باشه و از اون طرف توی سر دیگه دنیا برخی ها بهش بگن میخوای بکشی بکش، ولی مؤدبان و آرومتر بکش لطفاً، جز عجایب هفتگانه جهان در کنار عجایب مثل اهرام ثلاثه مصره. فکر کنم فهمیدین که چهره این هفته ما کیه. بله، چهره این هفته ما مردیه که کلن همیشه سوژه میشه با حرفاش. چهره این هفته ما جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. ایشون قبلا با اظهار نظرهای مثل اروپا باغ و باقی دنیا جنگل خوب خودشو به جهان نشون داده بود. جوزپ بورل به تازگی هم خطاب به نتانیاهو گفته که عزیزم اگر میخوای به رفح حمله کنی حمله کن، فقط این وسط اگر اشکال نداره مواظب جان غیر نظامیا باش. یعنی یه طوری مؤدبانه و از سر دلسوزی با نتانیاهو صحبت کرده که آدم دلش برای بنی میسوزه. ایشون در فضای مجازی همچنین نوشته مجبور ساختن غیر نظامیان به خروج از رفح به سوی مناطق غیر امن امری غیر قابل قبول است و اسرائیل باید به موجب قوانین بین المللی به تضمین امنیت غیر نظامیان پایبند باشد. در واقع به باور کارشناسان جوزپ بورل به نتانیاهو گفته که میخوای حمله کنی حمله کن، ولی غیر نظامی نکش. اگرم دوست داشتی بکشی بکش، ولی یه جوری آروم بزن که صداش در نیاد. اگر میخوای با سر و صدا هم بزنی همونجا بکش، دنبال کوچاندن مردم غزه نباش. البته جوزپ بورل این وسط نگفته که به محض وقوع عملیات طوفان الاقصا همه مسئولان ریز و درشت اروپا و آمریکا در حمایت از نتانیاهو و تصمیمش به تل آویو سفر کردن و بهش گفتن شما حمله کن، ما تا تهش با شما هستیم. حالا اخیراً بیش از 40 دانشگاه در آمریکا در اعتراض به جنایت‌های نتانیاهو به پا خواستند. به نظر میرسه که این وسط آقای جوزپ بورل هم نسبت به تسری این اعتراضات به دانشگاه‌های اروپا احساس خطر کرده و برای اینکه افکار عمومی اروپا رو به شکلی متقاعد کنه به نتانیاهو گفته لطفاً رعایت کن. نتانیاهو هم احتمالاً از اون طرف گفته بچه‌ها می‌خواید غیر نظامی بکشین، یه وقتی بکشین که آقای جوزپ بورل خواب باشه، یه وقت نبینه ناراحت بشه. حالا به طور کلی خیلی نباید جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو جدی گرفت، چرا که ایشون سابقه اظهار نظرهای عجیب زیاد داره، از جمله اینکه چند وقت پیش گفت اسرائیل حماس رو تأمین مالی می‌کرده و خیلی هم بعد از این اظهار نظر جوزپ بورل بهش دکتر معرفی کردن و گفتن خودتو پیش دکتر نشون بده. امیدواریم که هر چه سریعتر به دکتر مراجعه کنه.
باور کنیم بعد از آمار کشته و زخمی های ما در تصادفات رانندگی، بیشترین خسارت جانی در حوزه خوددرمانی و در بعضی موارد طب سنتیه. چرا؟ چون هر کی دو بار کتاب ابو علی سینا رو خونده فاز متخصص طب سنتی برمید. دوربین گوشی تلفن همراهش رو روشن میکنه و شروع میکنه به ضبط ویدیوهای آموزشی و نشر اونها. از فواید گیاهای جور و جور میگه تا مصرف خوراکی هایی که نه تنها فایده ای ندارن بلکه در خیلی از موارد ضرر هم دارن. نمونهش آب چاه. تو این دور زمونه بسیاری از منابع آبهای زیرزمینی ما به خاطر استفاده کشاورزها از سموم آلوده هستند و نه تنها فایده ندارن بلکه باعث هزار و یک نوع بیماری هم میشن. ولی چی؟ یه عده همچنان اصرار دارن که بگن هر چیزی که منشأ طبیعی داشته باشه فایده داره. آقا، خانوم، خیلی از زهرها هم منشأ طبیعی دارن، باید بخوریمشون؟
دکتر.
بله.
میگم این مریض چه دردی داره؟ باید ببریمش یا بدوزیمش؟
هیچ کدوم، باید بشوریمش.
مگه اینجا حموم عمومی سر و تن مریض و لنگ بپیچیم بشوریم؟
نه، باید دل و رودش رو بشوریم.
آها آها، راست میگی، قشنگ بشوریم تمیز بشه، یه جغور بغور بار بذاریم حواس کردن.
وای مگه مریض دور از جون شما، دور از جون خودش گوسفنده که با دل و رودش میخواین جغور بغور بار بذاریم؟
پس واسه چی باید دل و روده این مریض رو بشوریم؟
واسه اینکه بنده خدا آب چاه خورده مسموم شده. حالا با چی بشوریم؟
آب و صابون. انقدر خوبه، من همیشه جورابامو با آب و صابون میشورم.
وا دل روده مریض مگه جوراب کش میاد؟
راست میگی، راست میگی. میگم مایه ظرفشویی خوبه؟
میخوای مریض کف کنه؟
چه اشکال داره؟ از دست ما کف نکنه، از دست صورت حساب بیمارستان حتما کف میکنه.
نه نمیشه دوباره کف کنه. شما فکر کنین دل روده خودتونه، با چی میشورین؟
من نمیشورم، بدن سوسول بار میاد، انقدر بالا میارم که بدنم خود به خود به آب چاه آلوده‌ای که خوردم عادت کنه.
ببخشیدیشون مثل شما قوی نیستن. حالا با چی بشوریم؟
گزینه آخر دیگه شامپو فرشه.
کی دل روده مریض رو با شامپو فرش میشوره آخه؟
شامپو فرش همه چی رو تمیز میکنه، از لکه قهوه بگیر تا انار، دیگه آب چاه که چیزی نیست.
وای مگه دل روده مریض از جنس پشم گوسفنده؟
حرف نباشه. من خودم قبلا قالیشویی داشتم، شامپو فرش همه چی رو تمیز میکنه.
ولی ببخشید الان قالیشویی هم آب خالی میزنن.
گفتم حرف نباشه. یه تشت آب گرم بیارید، شامپو فرشم حل میکنم توش، ردیف میشه.
شرمنده، آب گرم کنه بیمارستان خراب، آب گرم نداریم.
پس مجبورم شامپو فرش خالی بریزم، رودشو بکش کش بیاد، من شامپو بریزم.
میگم که کم بریزی یه وقت حروم نشه، حواستون باشه.
نه نمیشه، قشنگ رودشو باز کن. آها
بله.
شامپو فرش تورا گیر نکنه داستان میشه.
خیلی شد، بسته.
نه
وای
از بس حرف زدی یه گالان شامپو فرش ریختم تو شکم مریض. میدونی چقدر پولش بود؟
مریض داره فانی رو ودا گفت.
چیزه، اشکال نداره، فقط به مردشور بگو خوب توش آب بگیره، کفش قشنگ بره.
چشم. وای دادم. وای مریض بعدی.
مریض بعدی.
میگن مراسم عروسی یک شبه، حرف مراسم عروسی هزار شبه. حالا این ضرب المثل دقیقا حکایت خبرهایی که در صفحات مجازی منتشر میشه، یعنی طرف اندازه نصف جمله اظهار نظر میکنه ولی کاربران فضای مجازی اندازه یه تومار تفسیر میکنن. اونم نه یه نفر و دو نفر، بلکه هزاران نفر. اونم نه یه دیدگاه و دو دیدگاه، صدها نقطه نظر مختلف. همین موضوع باعث شده که ما در بخش خبرهای جور و ناجور بریم سراغ پربازخوردترین خبرهای هفته گذشته، همون خبرهایی که نقل محفلها بوده و حرف و حدیث هم پشتش زیاد بوده، خبرهایی که شاید خودشون خیلی مهم نباشن ولی میزان توجهی که جلب کردن و نظرهایی که به خودشون جلب کردن خیلی جالبه. اگه شما هم خبر دیدین که تو این مایه ها هست، میتونین با ما در صفحه سباگونه به اشتراک بذارین. بریم بشویم این هفته چه سوژه هایی داغ بوده.
خبرهای جور و ناجور. جور و ناجور.
سلام به شما مخاطبین عزیز سباگونه. این هفته هم با خبرهای پربازخورد در فضای مجازی همراه شما هستیم. بریم بشنویم چه خبر. اولین خبر این که رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا گفته شیشه دودی جریمه داره و مبلغ اون هم 50,000 تومنه. کاربری نوشته
50,000 تومن؟ اوی بابا، اونقدر این جریمه سنگینه که دیگه هیچکس شیشه دودی نمیزنه. میگم دوستان راستی این درصد دودی بودن شیشه چطوری هست؟ شهر به شهر فرق میکنه؟
خبر بعد این که رئیس جمهور اعلام کردن گشت ارشاد مدیران فعال شده و در دستگاه‌ها و اداره‌ها حضور دارن. تا الان هم نزدیک به 100,000 نفر از مدیران دولتی جابجا شدن. کاربری در خصوص این خبر واکنش نشون داده و گفته
دمتون گرم، ولی یه سوال،
این گشت ارشاد تا کدوم ساعت از مدیرا رو میتونه پوشش بده؟
خبرها حاکی از اونه که بیماران برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی همچنان درگیر کاغذبازی‌های اداری هستن و اگه پول نداشته باشن که پرداخت کنن، باید بین مسیر اداره بیمه و داروخانه در رفت و آمد باشن. کاربری در اعتراض به این وضعیت گفته:
آقا اصلا اشکالی نداره، اصلا ما که یه عمر از حقوق کارمندمون رو زدیم و پول بیمه تکمیلی دادیم، حالا هم کفش آهنین پامون میکنیم و دنبالش میدویم تا بتونیم پول داروهامون رو بگیریم. یه وقت خدای نکرده زبون امرال خرج الکترونیکی شدن رو دوش عزیزان بیمه نیافته که کارشون سخت میشه. آره
کاش ترامپ به توصیه خودش برای تزریق وایتکس عمل میکرد. این کنایه‌ای بود که بایدن بعد چند سال که از این توصیه گذشته به ترامپ زده. کاربری بعد از شنیدن این خبر گفته:
آره واقعا چه فکر خوبی، ولی بیبی جان به نظرت کم دیر یادت نیومد به این توصیه واکنش نشون بدی؟ به نظرم حالا که حرف وایتکس پیش اومده دوتایی به این توصیه عمل کنین، هم خوبه هم جای دوره نمیره.
خبرها حاکی از اونه که دولت و مجلس استرالیا نظارت بر رسانه‌های اجتماعی رو تشدید می‌کنن. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و تیک تاک از جمله این شبکه‌ها هستن. نخست وزیر استرالیا از مالک شبکه ایکس درخواست کرده تصاویر خشونت‌آمیز حملات اخیر چاقوکشی در این کشور رو حذف کنن. ایلان ماسک هم گفته این تصاویر رو برای مشترکان استرالیایی حذف میکنه. کاربری در واکنش به این خبر گفته:
یعنی خوشم میاد صاحب این شبکه ها تو همه جا باید سیاست ها رو رعایت کنه الا ایران. چرا اون وقت؟ به نظرتون براتون بده؟ ما بگی میشیم سانسورچی، میشیم فیلترکل و ضد حقوق بشری، بعد شما بگید اشکال بشکال نداره؟
طبق خبرهای رسیده، رئیس پلیس فتای پایتخت گفته عامل فروش داروهای غیر مجاز و تاریخ گذشته در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شد. از متهم دستگیر شده بیش از 50,000 قلم انواع داروی تاریخ مصرف گذشته نایاب و کمیاب کشف شد که تاریخ انقضای اونها برای حداقل 5 سال قبل بود، اما مجرم با چاپ برچسب تقلبی تاریخ انقضا رو به سال 1404 تغییر داده بود. کاربری در واکنش به این خبر نوشت:
حقته، باید به اشد مجازات برسی. به همین راحتی جون مردم بازیچه دست شماست که پول در بیاری. آره تاریخ انقضا عوض میکنی، اون نونی که زدی تو خون مردم خوردنم داره.
سپاس از این که با پربازخوردهای این هفته همراه ما بودین. تا هفته بعد و خبرهای جدید، روز و روزگارتون خوش.
میگن عمر خیلی از خبرها یه شبه، ولی تأثیرش روی روح و روان ما تا سالهای سال باقی میمونه. خبرهایی که باعث خوشحالی و یا ناراحتی ما شدن، خبرهایی که خواب شب رو از ما گرفتن و طول یک شب تا صبح رو اندازه 10 سال کش دادن، خبرهایی که خنده رو به لبهای ما آوردن و خبرهایی که اشکمون رو سرازیر کردن. حالا این میون میدونین کیا برگ برنده رو در دست دارن؟ کسایی که با گذشت زمان و تجربه یاد گرفتن که به هر خبری تا چه اندازه واکنش نشون بدن. این موضوع به سن و سال هم ارتباط بسیار مستقیمی داره، یعنی هر چی زمان بیشتر میگذره آدم بیشتر متوجه میشه که خیلی از خبرها رو باید از این گوش گرفت.